مستشاران نظامی، تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌شان یا کارمندهای فنیشون یا کارمندهای اداریشون یا خدمتشون یا هر کس که به اونها وسیله داشته باشد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنن مسئول هستن. اگر یک خادم آمریکایی، اگر یک آشپز آمریکایی مزه تعمیر شما را وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد. دادگاه‌های ایران حق ندارن محاکمه کنند، بازداشتی کنند. باید برود آمریکا. اونجا در آمریکا ارباب‌ها تکلیف را معین می‌کنند. دولت سابق این را تصویب کرده بود و به کسی نگفت. دولت حاضر این تصویبنامه را در چند روز پیش از این برد به مجلس و در چند وقت پیش از اون به سنا بردند و با یک سیام و خود مطلب را تمام کردند و باز هم سلسلهشون در نیامد. بعد ادامه میده که اینه که دقت کنید نکته چقدر جالبه. میگوید که اگر شاه ایران را یک سگ آمریکایی زیر بگیرد، حالا معلوم که سگ آمریکایی شروعی میتونه رانندگی کنه. اگر شاه ایران را یک سگ آمریکایی زیر بگیرد، بازخواست میکنن. اگر چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگتر مقام را زیر بگیرد، هیچ کس حق اعتراض ندارد. دوستان توجه کنند که ضمناً مرجع ایران به کنار شاه ایران رو بود، یعنی در یه حد. هیچ کس حق اعتراض ندارد. چرا؟ برای اینکه میخواستن وام بگیرن از آمریکا. آمریکا گفت این کار را باید بکنید. بعد از 4 روز 20 میلیون دلار قرض کردن تا در عرض 10 سال 300 میلیون بگیرن. من خوشحالش میکنم.
بله.
میفهمید یعنی چه 200 میلیون دلار هر دلار 8 تومان در عرض 5 سال وام بدن به دولت ایران برای نظام. و در عرض 10 سال 300 میلیون باز پس بگیرن. یعنی 100 میلیون دلار اضافه. یعنی 800 میلیون تومان از ایران در ازای این وام بگیرن. بعد میگوید که سایر ممالک ممکن است خیال کنند که این ملت ایران است. این ملت ایران است که این قصد خودش را پس برده. نمیدانند که این دولت ایران است. این مجلس ایران است. این مجلس چه ارتباطی به ملت ایران دارد؟ ملت ایران به اینها رأی ندادن. علمای اعتراض اول مراجع بسیارشون تحریم کردن انتخابات را. ملت تبعیت کرد از اینها رأی نداد. لیکن جون سرنیزه اینها را آورد در این کرسی نشون.
بله.
بعد میگوید که آقا من اعلام خطر میکنم. ای ارتش ایران من اعلام خطر میکنم. ای سیاسیون ایران من اعلام خطر میکنم. ای بازرگانان ایران من اعلام خطر میکنم. ای علماء ایران، ای مراجع اسلام من اعلام خطر میکنم. ای فضلا، ای طلاب، ای مراجع، ای آقایان، ای نجف، ای قم، ای مشهد، ای تهران، ای شیراز من اعلام خطر میکنم. معلوم شاید دیر پرده چیزهاییست که ما نمیدانیم. در مجلس گفتن نبودانی پرده ها بالا برود. معلوم شاید این شرط برای ما خوابها دیدن. نظامی های امریکا و مستشارهای نظامی امریکا به شما چه نفعی دارند؟ آقا اگر این مملکت اشغال امریکاست پس چرا اینقدر عربده میکشید؟ پس چرا اینقدر مردم پس چرا اینقدر دم از ترقی میزنید؟ اگر این مستشارها نوکر شما هستند پس چرا از اربابها بالاترشان میکنید؟ پس چرا از شاه بالاترشان میکنید؟ اگر نوکرن مثل نوکرها با آنها رفتار کنید. اگر کارمند شما هستن مثل سایر ملل با کارمندانشون عمل میکنن شما هم عمل کنید. اگر مملکت ما اشغال آمریکاییست پس بگویید، پس ما را بردارید و بریزید بیرون از این مملکت. چه میخواهند بکنن با ما اینها؟ دولت چه میخواهد بکنن؟ این مجلس چه کرد؟ این مجلس غیرقانونیست. این مجلسی که به سپاه و به حکم مراجع تقلید تحریم شده است. این مجلس که یک وکیلش ملت ایران نیست، ملت نیست. این مجلسی که به ادعاها میگوید ما انقلاب سفید آمدیم. آقا کون این انقلاب سفید؟ پدر مردم را در آوردن. آقا من مطلعم، خدا میداند که من رنج میبرم. بعد همچنان منظم هی دوست حساب میکنه به همه گروه ها و همه سویه های جامعه ایرانی. ببینید باید نفوذ ایرانی ها قطع بشود، باید مسئولیت برای آرتش آمریکایی، برای مکانیکان آمریکایی، برای همه مامورین آمریکایی فراهم شود. اما آقای خارجی در حبس باشند، منظورش عباس علی اسلامی، آقای عباس علی اسلامی با دستبند ببرند به این طرف اون طرف. همینجور از دیگران هم همینجور به کنایه و به اشاره نقل می کند و بعد میگه ما این قانون را شروع کردن به اصطلاح خودشون قانون نمی دانیم، ما این در مجلس را مجلس نمی دانیم، ما این دولت را دولت نمی دانیم، اینا خواهنند به مملکت ایران، خواهنند به مملکت ایران، خدا خواهنند روند امور مسلمین را اصلاح کن و بعد دعای ختم. این فراسایی بود که از این صحبت. ببینید من یه بار یادم همون سالها در ایران برداشتم، هر جا نام ایران آمده بود و نام اسلام آمده بود یادداشت کردم.
بله
دیدم نام ایران، خب دیدیم چقدر از موضع حفظ منافع ملی صحبت کرده شد و نام ایران، نام اسلام هم آمده البته در این صحبت ها، چون به اصل ایشون در این مقام یک شخصیت مذهبی داره صحبت میکنه، ولی دقت کنید که اسلام رو هم که به کار میبره، اسلام رو در خدمت ایران به کار میبره، یعنی به گونه‌ای هست که اون اسلامی که حامی منافع ملی ایران است.
بله
و هی میگوید که ملت ایران رو این برنامه شما، خود شما میدونید که من به عنوان کسی که سه بار در نظام سلطنتی به زندانهای بلند و کوتاه بوده است، همه دوستان اون نسل به اصل کسانی نبودن کسی کم و بیش دسته باشه نرفته باشه اونجا. وقتی که پرونده از سازمان امنیت میخواست برود به دادسرای نظامی، میدانید قانون دادگاه نظامی هم از فرمایشاتی بود که بعد از اون نمایشنامه ترور به شاه در 1327 در دانشگاه تهران
15 بهمن 1327
یک مؤسسانی تشکیل شد.
بله
1328 خورشیدی و در اون مجلس مؤسسان اختیارات شاه رو یاد کردن. از مصوبات اون مجلس مؤسسان یکی هم ایجاد دادگاه های نظامی بود و این که پرونده های سیاسی برود به دادگاه های نظامی. تا اون هنگام پرونده های سیاسی می رفت در دادگاه های
عمومی
به خاطر این که باید با حضور از منصفه بشه، به خصوص به مجرای مثل. در هر حال وقتی که من به هر کسی دیگر رو هر کار باز جویش در سواد بعد از مدت ها، حالا این مدت ها میتونیست حقیقا از چند ماه تا یک سال طول بکشد، بعد که ما پرونده میخواستن بسیدن به دادسرای نظامی، که بعد بازپرس نظامی اینها رو بازدید کنه و بعد دادستان تقاضای دانامه شده میشه، بعد در جای فرصتی دادگاه تشکیل بشود، دادگاه بدنی و دادگاه مقدماتی و دادگاه نهایی، یعنی تجدید نظر بشه.
بله
خب به خاطر یادم افتاد که تو زندان قبل دیگه از سال 52 شده بعد دادگاه تجدید نظر دوستان میگفتن تشدید نظر.
بله.
یعنی با بالا گرفتن مبارزه مسلحانه دادگاه به اونجا وقتی مرسوم به تجدید نظر کم نمیشد، تفصیل میشد.
بله تشدید نظر.
هر حال سازمان امنیت اطلاعات کشور روی پرونده هر متهمی که داشت میرفت به دادگاه برود، یعنی پرونده تسلیم دادسرای نظامی شود، یک خلاصه پرونده به عنوان نظریه سازمان امنیت روی پرونده شخص میذاشت، روی پرونده بنده هم خود نوشته بود که مثلا انتشار کتاب سوری و البته خط نادرستی هم نوشته بود که ایجاد شاخه سیاهکل در خراسان.
بله.
این علت نزدیکی‌های زیاد امین فردی به پویان دیگر دوستانی که اونجا با ما همکاری‌های ادبی داشتن توی کرمان درد بیش من درد بیش بودن. در هر حال میخوام بگویم که معیار کار آقای دادستان ارتش دادگاه نظامی چه بود؟ این بود که بر بنیاد اون نظریه سازمان امنیت که رو پرونده سرکار یا بنده بود مواد حقوقیش نگاه کنه. مثلا نوشته که بنده آقای نعمت میرزالدوزه آذر ایشون کتابش یعنی سروری در آوردن و در اون به مقام شامل سلطنت تو میکردن. خب توهین در مقام مقام شامل سلطنت چقدر؟ 3 سال زندانیه. پس مادهش 81.
بله.
پس اینه باید به اون تطبیقش کرد.
توهین به مقام معظم رهبری.
شاخه سیاکل درست کرده او به هر کس گروت از تشکیل گروت دستی با مرام اشتراکی بوده است 10 سال محکومیت بده میکند. بعد هر کس تبلیغ اون مرام رو بکنه 5 سال میره تر نابین. بعد شما اون دستور تشکیل بدید طبعا تبلیغ هم میکنید پس میشه 15.
بله.
یعنی کار کارسرای نظامی تطبیق موارد جرم و مصداقهای حقوقیش بندهای حقوقیش بود که دیدونی چه بدیم دادگاه هم در هر حال توی باید محکومت بکنه.
بله.
حالا منطقه این وره خصص باشی و اون وره خصص ممکنه از 1 سال تا 2 سال تا چند سال فرق
و خیلی بدترش چون هم امروز
یعنی در جلوی دادگاه نظامی من متهمی را که اونجا آوردن با همین نظریه بازجویی شناخته میشن. اینه داشته باشید. از شوربختی های جامعه ما یکیش همین بود. ما خراب شد که راجعه به کرایم درم شد که بود.
بله.
و این نسخی که آقای خمینی کرد در روز 4 آبان 2043 و بلافاصله 48 ساعت بعدشونه از خون برداشتن نیمه شبان و آوردن و فرستاده شد به ترکیه. آقای که فراسنش رو بده شما خوندن.
بله.
خیلی آشکاره که ایشون از مقام یک مدرس حوزه علمیه قم از اون مهمتر از مقام یک آدم مرتجعی که از کریم مسئله دفاع کرده و باید بابت مسئله ارتجاعی با نظام درگیر شده. پس توجه داشته باشیم که سوای نیت پس و پشت و برنامه سوای این که میخته کننده به عنوان ما 6 ماده بعدا عنوان شد از رفرنده من گذاشتن سوای این که در عمل چه کارا کرد اصل قضیه اصل میگه نظام ارباب رعیتی این اصل مترقی است. این مفهوم درسته. اصل این که نیمی از جمعیت کشور که بانوان ما باشن حق رعی داشته باشن این بگو هر کار درستیه.
بله.
اصل بخصوص اصل تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی که مصوبه قانون اساسی مشروعی اینا درسته. این که حالا یک نظام فاسد در بر کار درستی که بزن از توش فساد در میاد اون اصل موضوعی نمیتونه منتفی کنه. آقا خمینی اینجا آمد اونجا دفعه اول از موضوع کاملا ارتجاعی به قضیه مجموع این پیشگان از موضوع ارتجاعی به قضیه برخورد کردن. ما باید یادمون باشه که وقتی بین دو نفر دعوا میشه بین دو جریان درگیری میشه الزاماً این نیست که یک کنیمشون حق میگن.
بله دقیقاً
باید دقیقاً همچه حرف نیستیم چند بار باید تدریب تاریخی کلا برست. نه الان در مصر روز و شب دولت آمریکا نگران اینه که هر چه زودتر یک جانشینی که خودش میخواهد برقرار بکنه و کار از دستش خارج نشه. خب ما اینجا سنور دیدم که مردم مصاحبه میکردن تو سه نفر از جوانا به درستی فریاد برآوردن که با آمریکا چه که به کار ما دخالت میکنه اینقدر.
بله.
اگر ما در کشور ما دخالت میکنیم.
دقیقا. نکته همینجاست.
از او بدست اگر تو در بنیاد حقوق بشر دل سوخته چرا جوانای ما شش ماه هشت ماه تو خیابونا تیکه پاره شده؟ تو کجا بودی؟ در هر حال خواستم بگم که این مسئله که بین دو نفر تون دعوای ما ببینیم نخیر که الزامن کدومشون درست میگن نه همچین این چیزی میتوانن هر دو
ناسوار
دو نفر دوز در دوزیدن سر تختیم به هم جنگیدن.
بله
اون بود اون دو بودن که گرم زده بود و به سوم سرشون رو زده بود. حالا در هر حال اون چهره ای که با این نطق آقای خمینی تبدیل شد به یک چهره ملی، یک چهره، یک روحانی که از منافع ملی ایران حمایت می کند. هر کسی که دوران نهضت ملی ایران را زیسته بود، تجربه کرده بود، بیگمان در ذهنش بیدار می شد که گویا اثر انفاس قدسی مصدقه که برد از گلو و زبان مرد روحانی در میاد و تعدیلش هم خوشحال میشد چونان که من شدن که خب ای عجب این حوضی که همش به مسائل حیث و نفاس میپرداخت اکنون به این مسئله به این اهمیت داری پرداخته، اکنون پرداخته به کپیتالاسیون.